بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: إنك ستعلم أيضا مما علمته من حال احتمال المقادير فترة بغير نهاية أن الحركة عليها وزمان تلك الحركة كذا. حالا بحث کردیم و ثابت کردیم که جس را می توانیم تا بی نهایت تقسیم کنیم. مصنف می فرماید: از بیان گذشته ما معلوم شد که مقادیر رو می شود تا بی نهایت تقسیم کنیم. ما تا حالا اثبات کردیم که جسم میتوانیم تا بی نهایت تقسیم کنیم. ایشون میگه که از مطالب گذشته معلوم شد که مقادیر رو میشه تا بی نهایت تقسیم کرد. اون هم مقادیر قاره رو. بعد میفرماد که حالا از مقایسه با آنچه که قبلا گفتیم، از توجه به آنچه که قبلا گفتیم، برات روشن میشه که مقادیر غیر قاره رو مثل حرکت در زمان رو هم نیست میتوان تا بی نهایت تقسیم کنیم. الان دو مطلب داریم، نفی داریم. یکی اینکه آنچه که در گذشته معلوم شد تقسیم بی نهایت جسم بود. چطور تقسیم بی نهایت مقدار رو شما میگید معلوم شد؟ مطلب دوم اینکه چگونه از تقسیم بی نهایت جد ما تقسیم بی نهایت حرکت و بعد زمان رو بدستیم. این دو مطلب باید روشن بشه. بعد مطلب سومی هم ما در انتهای فصل اضافه میکنیم و اونی که در صفحه 19 فصل رازی یک ادعایی کرده بود و اشکالی بر مصنف وارد کرده بود که با این اشکال خواست شد الهی تجزایی رو که مصنف مستقل نیست اثبات کنه و تقسیم جسم تا بی نهایت رو انکار کنه. ما گفتیم جوابش بعدن میاد. در همین فرد جواب ایشو به هم میاد. این سه مطلبی که ما در این فرد داریم. مطلب اول این که اگر جسم قابل تجزیه است تا بی نهایت، مطلق مقادیر قابل تجزیه است تا بی نهایت. مطلب دوم این که نه تنها مقادیر قاره بلکه مقادیر غیر قاره یعنی حرکت و زمان هم تقسیم می شود به تقسیم بی نهایت. مطلب سوم جوابی است که به تخت است. مقادیر عبارتند از جسم تعلیمی که در مقادیر قاره، عبارتند از جسم تعلیمی که در جسم طبیعی عارض میشه، که ما این رو اصطلاحا حج میگیم، ولی نه حج میشه قبلا معنا شد، چون حج میشه قبلا معنا شد عبارت بود از مقدار ما، و این حج میشه ما الان داریم مطرح میکنیم عبارت از جسم تعلیمی، یعنی مقدار دارای سبو. این الان ما داریم مطرح میکنیم، این خیلی از اون حجمی که قبلا گفتیم. در اصلت مقدار جسم تعلیمی، جسم تعلیمی که امتداد در هر سه جهت است، این رو ما الان یکی از مقادیر قرار میدیم. دومین مقدار اون مقداری که جسم به اون منتهی میشود، یعنی سر. سومین مقدار اون است که سطح به اون منتهی میشود، یعنی سطح. این ستا عرصه میشن مقدار. ما الان میخوام بیان کنیم همون که جسم طبیعی بی نهایت تقسیم میشود و تقسیمش متوقف نمیشود، همچنین جسم تعلیمی و به طبع سطح و به طبع این دو خط تقسیم میشن و به تقسیم سی بی نهایت و تقسیمات اینها منتقی نمیشن. این جایی که میفرمد از گذشته معلوم شده، الان دیگه وارد تبیینش نمیشه، میگه از گذشته معلوم شده. خب درست هم هست، چون وقتی که جسم طبیعی رو ما گفتیم میتواند تقسیم شود تا بی نهایت، به تبع جسم طبیعی جسم طبیعی تقسیم میشه، به تبع جسم طبیعی سطح هم تقسیم میشه، به تبع سطح هست همه اینا تقسیم میشه. پس تقسیم مقادیر تا بی نهایت با تقسیم جسم طبیعی تا بی نهایت روشنه. اینه که مصنف ادعا میکنه تو در گذشته تقسیم مقادیر رو شناختی، تقسیم مقادیر تا بی نهایت رو توجه کردی، در حالی که ما در گذشته فقط تقسیم جسم رو متوجه شدیم. ولی میشون میگه تقسیم مقادیر قاره رو با هم از جسم طبیعی، جسم تعلیمی و سطح و خط همه رو متوجه شدی. البته جسم طبیعی مقدار نیست، من الان مقادیر رو گفتم جسم طبیعی رو شمردم، جسم طبیعی مقدار نیست، به برکت داشتن جسم تعلیمی ظلم مقداره، اما بهش فتانه هم مقدار هم نیست، اما جسم طبیعی مقداره. مقدار همون جسم تعلیمی و سطح و خط همین ستر، اینا مقدار قاره. نقطه هم چه مقدار هم مقدار قار فقط همین ستر، مقدار غیر قار هم حرکت هست به زمان، که البته چیزهای دیگری هم مثل تکلم اینها رو ممکن شما مقدار رو غیر قار بگید، ولی این باز از مصادیق حرکته، تکلم از مصادیق حرکته. البته زمان هم زمان از مصادیق حرکت نیست، مقدار حرکته، لذا میشه دادن سرش. پس مقادیر غیر قاره میشن حرکت و زمان، مقادیر قاره میشه جسم تعلیمی، سطح و خط. خب از وقتی که ما ثابت کردیم جسم طبیعی تقسیم بی نهایت دارد، اون ستای دیگه هم به تبع تقسیم میشن، یعنی تعلیمی و سطح و خط. به این جهت که مصنف در اینجا میگه تو از گذشته تقسیم مقادیر رو دانستی، حالا که تقسیم مقادیر رو دانستی میخوام وارد مطلب دوم بشم. حالا که تقسیم مقادیر رو دانستی، بدان که حرکت و زمان هم تقسیم میشه، که مقادیر غیر قاره هستن، اونا هم تقسیم میشن تا بی نهایت، تقسیم اونها متوقف نمیشه. بیان این مطلب دوم اینه که ما وقتی میخوانیم حرکت کنیم، حرکت ما روی مسافتی انجام میده که اون مسافت کسیه. حرکت عینی که حرکت در نسبت الی مکان است، روی مکان داره صورت میگیره. حرکت کیفی که حرکت در کیفه، اون هم روی مثلا فرض کنید موضوع کیف داره انجام میده. هر کدوم از اینا نگاه کنید، بالاخره موضوع حرکتتون کیفه. این مقوله‌ای که درش حرکت می‌شود، گاهی نسبت به مکان است که اسمش می‌گیریم عین، گاهی کیفیت است، گاهی کمیت است، گاهی مرد است، ولی موضوع حرکت همیشه همون جسم است. یعنی حرکت در چیزی واقع می‌شود، ولی اون جسم دارد در اون چیز حرکت می‌کند. از متحرک و موضوع حرکت از اون جسم. اگر جسم تقسیم شد، حرکتی که روی این جسم واقع میشه به تبع جسم حرکت میشه، تقسیم میشه. پس ما ثابت کردیم که جسم تقسیم میشه. الان هم بیان کردیم که حرکت هر نوع حرکتی باشه روی جسم انجام میشه. حرکت یاری کار نداریم، چون نشا به درد میزنه، نشا حرکت یاری قبول نداریم. حرکت رو در چهار چیز بیشتر نمیدونیم. حرکت در کم و کیف و عین و وزن. حرکت در کیف و چند معلومه، حرکت در عین، حرکت در نسبت، حرکت در وزن، حرکت در یه نسبت. این دو حرکت در نسبت هم اینه که حرکت در چند کیف هم که حرکت در چند کیف. ولی هر کدوم همه اینا در همه اینا جسم دارد حرکت میکنه در این چند کیف. خب پس مطلب این شد که جسم تقسیم میشود به اجزای بی‌نهایت، یعنی تقسیمش متوقف نمی شود تا به نهایت تقسیمش ادامه بده می کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، حرکت روی این جسمی واقع می شود که چنین تقسیمی دارد. مطلب سوم، نتیجه چی می بینید؟ از خود حرکت هم به طبع جسمی که روی اون جسم واقع می شود به تقسیمات به نهایت تقسیم می شود. اگر اون جسمی که حرکت به روش انجام میگیره تقسیم بشه، خب حرکت هم که روی اون جسم انجام میگیره حرکت اون هم تقسیم خواهد شد، پس حرکت هم تقسیم میشه به اجزا دیگه. از طرف این چنان که بعدا بیان خواهیم کرد، زمان مقدار حرکتی، اگر حرکت رو تقسیم کردیم مقدار حرکت هم که جمعه از حرکت نیست اون هم تقسیم میشه. پس الان سه تا مطلب معلوم شد و قبلا هم یه مطلب دانسته شد. مطلبی که دانسته شد تقسیم جسم بود تا بی نهایت. الان معلوم شد که حرکتی که روی جسم واقع میشود به طبع جسم حرکتی تقسیم بی نهایت رو میپذیرد و باز معلوم شد که زمانی که مقدار حرکت است به طبع حرکت تقسیم بی نهایت میپذیرد. خلاصه هر دو مطلب چه گذشته چه آینده که اونو که الان میخوام بخونیم این شد که مقادیر مطلقا تقسیم میشوند تا بی نهایت. مقادیر یعنی هم از مقدار کار که قبلا بحث شد و مقدار غیر کار که الان بحث میشه. دو تا مطلب هر دو گفته شد. هر وقت که مطلب سوم واقع میشه ان شاء الله وقت درست میاد. اقسام اجزان ازا که اجزان دیگه اقسام ازا میتونید اقسام ازداد یکی چه تعلیمی یکی سطحی یکی خط این اقسام ازداد و هر کدوم اینا تقسیم کردیم اقسام درست میشه که خود این اقسام را داره مقدار اجزای درست میشه که اون اجزا داره مقدار هم بمقدار و تا آخر هم میتونید این اجزا را هی به دست بورید این تقسیم هی به دست بورید سطح 33 بودیم سطح 6 هم تنبیه هم سطح 5 هم این نشست سطح علم و ایزن من ما علم تقید از اونسو که قبلا دانستی سطح علم و ایزن این ایزن یعنی همون سر که قبلا رو دانستی بعد الان هم میدانی یعنی ایزن مال سطح علم هست همون که قبلا مطالب قبلی رو علم کرد ستعلم و ایزن این مطلبی که میخوام بگیم مفعول ستعلم و آخر ختمی هست اما الحرکت علیها ولی من حال احتمال المقادیر قسمتن به غیر نهایت این تبیین برای مای معلم تهوست آن که قبلا دانستی عبارت از این بود که مقادیر میتوانم تحمل کنم قسمت بی نهایت رو یعنی قسمت بی نهایت ممکن است در مقادیر وارد شود و مقادیر این امر وارد شده رو تحمل کنند. به عبارت راحت تر مقادیر اهم از طبیعی جسم طبیعی که از جده مقدار نیست اهم از جسم طبیعی و تعلیمی و سطح و خط همشون متحمل تقسیم تا بی نهایت می شود از آنچه که قبلا دانستی که عبارت از این بود ستعلم و ایزن ان الحرکه علیها و زمان تلک الحرکه کده کتاب ما او داره او زمان حرکه ولی من تصدیق کردم درستان در زمان حرکه اتونه کار شما چی داره واب داره شما نکات نکاته را نکاته 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 نصفه هایی که نیست نصفه من او داره ما تصدیل کرده را داره دیگه من مراجعه نکردم به اون نصفه رحلی ببینم که ترسل به این تصدیلاتی که توی کتاب کل رمز رو دارم اصولا داشتم دیگه مراجعه نکردم و علامت بسن که این تحریف شده است نه نصفه نصفه بادر میکنه او باید خط بخواد بله؟ یعنی همین همه احتمال این تحمل قسمت میکنیم این پذیرنده قسمت بله ولی بلغوه به همه به خودی سخته اما خود تحمل قسمت میکنیم تحمل قسمت میکنیم دانسته شد که تفعلمو میدانی از طریق آن که قبلا دانستی میفهمی که حرکت علیه یعنی بر مبادی و زمانی این حرکت کذالک یعنی تحمل میکند قسمت رو به نهایت رو همونطور که خود مقادی تحمل کردن قسمت به نهایت رو حرکت بر مبادی یا زمان تلکن حرکت کذالک یعنی تحمل میکند قسمت به نهایت رو یعنی چی؟ یعنی و انهو لا تتعلق ایزن ایزن یعنی کلگر کلمغاری تعلیف نمی شود از ما لاین قتل حرکتی و لا زمانی زمان و حرکت از ما لاین قتل ترکیب نمی شود همونطور که مغاری از لاین قتل از ما لاین قتل تعلیف نشده بود لاین قتل این جزء لاین قتل یعنی همونطور که جسم از جزء لای تجزا تشکیل نشده بود حرکت و زمان هم از جزء لای تجزا تشکیل نمی شود حرکتون و لا زمانون نکره در سیاق نفی مفید عمومه یعنی هیچ حرکتی و هیچ زمانی هم پیدا نمی کنید چه کوتاه چه بلند چه از جزء لای تجزا یعنی از ما لاینقسم تشکیل شده باشد همونطور که جسمی پیدا نمی کنید که از مالا یا تجزا تشکیل شده باشه چه جسم حضر چه جسم کشه خاطر می فرمد قد حصل من المباحث المذکوره از مباحثی که ذکر کردیم در دو فصل قبل که در چهار فصل قبل روشن شد که جسم طبیعی متصل فی نفسه یک قابل للقطع الی غیر النهایه دو مطلب معلوم شد یکی این که جسم طبیعی متصله یعنی به فی نفسه یعنی خودش متصله بله در اثر عاملی ممکنه متصل بشه ولی فی نفسه متصله یعنی به این معنا که دلفل نداره و مطلب دوم این که قابل قسمت الی غیر النهایه یعنی جزء بالقوه داره مطلب اول این بود که متصل فی نفسه هست یعنی جزء بالفل نداره مطلب دوم اینه که قابل قسمت الی غیر النهایه هست یعنی جزء بالقوه داره اینطور نیست که نتونید ازش جزء استخراج کنید میتونید ازش جزء استخراج کنید تقسیمش کنید جزء پیدا میشه و جزء بالقوه داره البته این دو تا حکمی که از فصول گذشته پیدا شد یکیش الان میخواد مورد استفاده ما قرار بگیره اون الجسم و الجسم طبیعی متصل و فی نفسه مطلبی که ما در این فصل نمیخوام ازش استفاده کنیم ما از این قابل قسمت الی غیر النهایه میخواد استفاده کنیم و ثابت کنیم که حرکت در زمان هم قابل قسمت الی غیر النهایه است و در نتیجه از اجزای لا یتجزا تشکیل نشده اجزای بالقوه یتجزا داره این مطلب از گذشته معلوم شد و لازم من ذالک از این که جسم طبیعی قابل قسمت است و همچنین متصل فی نفسه است سه مطلب دیگه معلوم سه مطلب معلوم شد یکی این که جسم تعلیمی هم فی نفسه متصل است یک و قابل قسمت است تا بی نهایت دو مطلب دوم سطح هم فی نفسه متصل است یک و قابل قسمت از طبیع نهایت دو مطلب سطح هم خط هم فی نفسه متصل است و یک قابل قسمت از طبیع نهایت دو خط هم این که فترمین که فترمینی به این تفصیل هست و لازم هم انزالک یعنی لازم آمد از این که جسم طبیعی اولا متصل است فی نفس ثانیا قابل قسمت از الاغیر نهایه از این مطلب معلوم شد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی دو خطی هم پایین ایزن کذاله این ایزن کذاله خبر کونه لازم اون ذالک کون کمیت قائمت به جسم طبیعی و بعدا هم میگیم که بله ایزن چقدر که ایزن چقدر میشه خبر لازم آمد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی کمیت متصلی که قائم به جسم طبیعی التی هی الجسم تعلیمی اون کمیتی که ما اسمش جسم تعلیمی میزنیم که قبلا هم توضیحش رو دادیم الذی يدل على مغايرته الطبيعي التي صفات داره كميات این الذي صفات داره که ستنی چه فرق است بین جسد تعلیمی و طبیعی؟ خب این سوال روشنه. جسد طبیعی جوهره، جسد تعلیمی چمه عرضه. این فرق که قبل من گفتی شد به چه دلیل میگیم جسم تعلیمی رو داریم؟ خب بگیم همه جسم تعلیمیه. یه عرض دیگری به نام جسم تعلیمی برای چی تصور رو کنیم؟ میفرمان که ما یه دونه موم رو مثلا فرض کنیم که شکل مکعب داره. اینجا تغییر میدیم شکلش رو، ببینیم که چیزی بهش اضافه کنیم، چیزی ازش کم کنیم، از مواد چیزی بر نمیدونیم، چیزی هم اضافه نمیکنیم. خودش رو تغییر شکل میدیم، مثلا به صورت یک کره در میدیم، این مکعب به صورت یک کره در میدیم. جسم طبیعی عوض نشده، چون همون مقدار ماده و صورتی که ما داشتیم همون مقدار داریم. جسم طبیعی عوض نشده، اما جسم تعلیمی عوض شد. جسم تعلیمی مکعب بود، آنش شد کره، شکل عوض میشه. این حجم به معنای بعد جوهری عوض نمیشه، اما حجم خاص عوض میشه، شکل عوض میشه. یا به فرمه جسم تعلیمی عوض میشه. وقتی که ما جسم رو شکلش عوض میکنیم، جسم طبیعی عوض نمیشه، یعنی جسم تعلیمی عوض میشه. از اونجا میفهمیم که ما علاوه بر جسم طبیعی یه چیز دیگه داریم که داره عوض میشه. علاوه بر جسم طبیعی که عوض نمیشه، یه چیز دیگه داریم که داره عوض میشه. از اینجا کشف میکنیم که در هر جسمی جسم تعلیمی هم هست، در هر جسم طبیعی جسم تعلیمی هم هست. دو تا جسم داریم، نه یکی. و الا اگر یکی داشتیم، یا باید تغییر بود ثبات نبود، یا باید ثبات بود تغییر نبود. از این جهت که ببینیم ثبات هست و تغییر هست، معلوم میشه دو چیز داریم که یکی موصوف هست به ثبات و اون جسم طبیعی، یکی موصوف هست به تغییر و اون جسم طبیعی. بودی جوهری هست، جوهری دور از اون که عرضی داریم، جوهری همون جسم طبیعی. بود جوهری همون صورت جسم داریم، بود جوهری صورت جسم هست که جوهره و حلول در ماده می کنه و جسم رو بسید، جسم طبیعی رو درست می کنه، کاری جسم طبیعی نداره. اون بود عرضی است که جسم طبیعی رو درست می کنه. به بود عرضی جسم طبیعی، به بود جوهری جسم طبیعی. چرا همه من امتدازه؟ مطمئن امتدازش به درکت اون جسم تعلیمی. هر جسم طبیعی جسم تعلیمی هم داره اصلا منفذ نمیشه. عرضی نیست که شما بتونید از جوهر بگیریدش. یعنی اگه جسم طبیعی داری، جسم تعلیمی حتما باشد، نمیشه درش بگیرید. ولی اگه تونستی شما جسم تعلیمی رو از جسم طبیعی میگیری، به جسم طبیعی اندازه میشه.
نه خب بوده جسم طبیعی جسم طبیعی داره تحقیل بیدم کنه، اون مفتر امتداد خاص نیست،
امتداد خاص نیست، امتداد حاصل امتداد خاص نیست، امتداد جوهری امتداد خاص نیست، ولی امتداد عرضی امتداد خاص نیست. اصل امتداد بوده جوهری، امتداد خاص بوده عرضی. و لازم هم این ذالش از بیان گذاشته معلوم شد که کمیتی که قائم به جسم طبیعی علتی، اون کمیتی که جسم تعلیمی نامیده می شود، علتی باز اون جسم تعلیمی که یدل به علان و غایرتی طبیعی، تبدل حروف جسم واحد به حرف و تبدل اشکاله. جسم تعلیمی که دلالت می کند بر مغایرتش با جسم طبیعی، دلالت می کند تبدل حروف، تبدل حروف فاعل یدل، یعنی این تبدل دلالت بر مغایرت میکنه، بر مغایرت تعلیمی با طبیعی. تبدل همین جسم تعلیمی در جسم واحد، جسم تعلیمی در جسم واحد تبدل پیدا میکنه. پس معلوم میشه با اون جسم واحد فرق داره، چون جسم واحد ثابت باقی میمونه، جسم تعلیمی تبدل پیدا میکنه. تبدل چگونه است؟ به حسب تبدل اشکالی. یکی که تیکه باید مرتبط بشه به جای خودش، به هر سبب تبدل اشکالی، یعنی تبدل اون جسم طبیعی در جسم واحد طبیعی به هر سبب تبدل اشکال این طبیعی. این جسم طبیعی چون اشکالش تبدل پیدا میکنه، فهران جسم تعلیمیش هم تبدل پیدا میکنه. جسم تعلیمی همون بعد خاصه که عوض میشه، اصل بعد که بعد مطلقه باقی میمونه که اون مال مورد جوهری اسم رو میشتیم، مورد صورت جسمیت مال خود جسم طبیعیه، اما اون بودهای خاص داره عوض میشه. یعنی حجم یا به عبارت دیگر جسم تعلیمی عوض میشه و هم جسم طبیعی ثابته. از اینجا تغایر جسم تعلیمی با جسم طبیعی بدهتیم. جسمی طبیعی همه شون با هم یکسان هم، اما جسم تعلیمی ها شون فرق. جسم طبیعی یکسانه به تعبیر دیده میشه به صورت جسمیه همه اجسام با هم یکی، همونطور که ماده شون مشترکه صورت جسمیه شون هم مشترکه، صورت نوعیه شون فرق داره، عرضشون این جسم تعلیمی شون فرق. حالا البته ممکنه یک کسی پیدا بکنید یک موجوده که پیدا کنید که با جسم دیگه صورت نوعیه شون میشه میشه مثل صورت بدن انسان، صورت نوعیه شون نمیشه. اتفاقا ممکنه جسم تعلیمی شون هم یکی باشه، یعنی قد و قواره شون هم یکی باشه، اینا دیگه به عوارض دیگه به هم فرق. نه کسی نمیتونه جسم تعلیمی تنها داشته باشه، چون جسم تعلیمی عرض، جسم تعلیمی که عرض این که عرضی بده منوزی نمیتونه باشه. از پتنال همونطور که جسم تعلیمی جسم تعلیمی رو لازم داره، جسم تعلیمی هم جسم تعلیمی رو لازم داره، ایشون اصلا جدا نمیشه. ایزن کذالک، این ایزن کذالک رو جدا بکنید، ایزن رو مرتبط نکنید به حتی به تبدل اشکال دید، به اونجا مرتبط نیست، مرتبط است به بالا، کون الکمیت القائمت بالجسم طبیعی، بله کون الکمیت القائمت بالجسم طبیعی ایزن کذالک، یعنی از علتی تا اشکالهی همه رو جمله مترده حسابی کنید. اینطور میشه کون لازم هم امزاده کون الکمیت القائمت بالجسم طبیعی ایزن کذالک، این کمیت هم ایزن یعنی مثل خود جسم طبیعی، کذالک یعنی قابل تفهیم است، لا اله نهایت یعنی هم متصل از این نفسه هم قابل تفهیم است، لا اله نهایت. لیکن از متصل بودنش ما نمیخوام استفاده کنیم، ما از قابل قسمت بودنش میخوام استفاده کنیم که حرکت و زمان رو هم بفهمیم که قابل قسمت است، لا اله نهایت. مطلب بعدی و لازم من ذالک، من ذالک یعنی از این که جسم تعلیمی هم متصل به نفسه هست هم قابل قسمت لا اله نهایت، لازمه که سطوع هم اینطور باشه. این لازمه من ذالک اول که گفتیم یعنی لازمه از این که جسم طبیعی متصل به نفسه هست و قابل قسمت لا غیر نهایت، لازمه که جسم تعلیمی هم چنین باشه. حالا لازمه از من ذالک دوم که میگیم یعنی لازمه من این که جسم تعلیمی هم متصل به نفسه هست هم قابل قسمت لا اله نهایت، لازمه که سطوع هم ایزن کذالک، باید ایزن کذالکی که در خط بعد میاد این خبر کنه، سطوع رو معنا میکنه، اللتی به ها تنتهی الاجسام، خطوط هم بعد اضافه میکنه و خطوط اصلا بر سطوعه، بعد معناش میکنه اللتی به ها تنتهی سطوع. اجسام جسم تعلیمی یا جسم طبیعی؟ البته جسم تعلیمی میگیریم، یعنی فرق نمیکنه در اونجا. لازم من داره که سطوحی که به ها تنتهی الاجسام، اجسام به این سطوح تمام میشوند، حالا چه اجسام تعلیمی چه اجسام طبیعی فرق نمیکنه. شما چه بگید تعلیمی چه طبیعی، چون هر دو با هم بالاخره هر دو منتهی میشوند به سر، و خطوطی که به ها تنتهی سطوح یعنی منتهای سطوح هستند ایزن کذالک، یعنی اینها هم ایزن کل جسم تعلیمی کذالک هم، یعنی هم متصل فی نفسه هست هم قابل قسمت هم الی غیر نهایه. و جمیع و ذالک نخیر به همه شده سطوع و خطوط، لازم من ذالک کن سطوعه و خطوط ایزن کذالک، ایزن این کل جسم تعلیمی کذالک یعنی متصل فی نفسه قابل قسمت الی غیر نهایه. و جمیع و ذالک یعنی اجسام تعلیمی یک، سطوح دو، خطوط سه، یه سم و مخاطر، مقادیر نامیده میشن. اصلا این جسم طبیعی ما مقدار نمیدونیم، صاحب مقداره، ولی این ستا دیگر این مقدار میشه. فشیخون نبه علا جمعی ازاره تحریبن به قولی. خب مصنف آنچه که در فصول قبل توضیح داد، اتصال جسم طبیعی و قابلیت لقسمه در این جسم طبیعی بود، ولی تعریضاً یعنی اشارتاً خفیتاً مقادیر رو هم فهمون که قابل قسمتاً لاعلا نهایه. در این فصول مستقلاً بحث مقادیر مطرح نشد، در این فصول فقط جسم طبیعی مطرح شد. مقادیر که جسم طبیعی نیستن، یا طبیعی نیست یا سطح یا خطه. پس در اون فصول، در اون فصول قبلی اصلاً بحثی از مقادیر ما نداشتیم، بحث از صاحب مقادیر یعنی جسم طبیعی داشتیم. ولی باز توضیحی که در جسم طبیعی دادیم، حکمه که جسم تعلیمی و سطوح و خطوط یا به تعلیمی دیگه حکم مقادیر هم روشن شد. مثلی در این فصل پنجم با اشاره خفی داره بیان میکنه که این مقادیر هم همون حکم جسم طبیعی دادن، بدونی که رحت مستقلی براتون عنوان کنیم. با یک اشاره خفی داره اشاره میکنه، وقتی میگه دانستی که مقادیر این چنینن، یعنی دانستی که جسم تعلیمی این چنینه، ولی چون مقادیر جدای از جسم تعلیمی نیستن، اونها هم مثل جسم تعلیمی چنینن، که فهمون زمینن که جسم که مقادیر هم مثل جسم تعلیمی طبیعی هست. در میگه حالا که اونها دانستی، پس بدان که حرکت و زمان هم دارای تقسیم بی‌نهایت هست، یعنی همونطور که مقادیر قاره قسمت میشدن، مقادیر غیر قاره هم قسمت میشدن. میخوام عرض کنم که ایشون بحث مقادیر رو هم مستقل مطرح نکرد، الان داره در تعریف میکنه به مقادیر. فشیخون نبه علی جمیع ذالک، یعنی بر اجسام و تقسیم در قابل قسمت بودن یا متصل بودن جسم تعلیمی و سطح و خط تنبیه کرد تعریضاً، یعنی با اشاره خفی، با اشاره خفی تنبیه کرد. خب به چه وسیله؟ به قولهی من حال احتمال المقادیر، به قولش رو گفت من حال احتمال المقادیر، تعریف کرد این ستا. چطور تعریف کرد؟ از لم یقل من حال احتمال الاجسام، نگفت از این که اجسام طبیعی تحمل میکنن، گفت مقادیر تحمل میکنن. به جای اجسام که در فصول قبل بزرگ روشن شد، مقادیر رو گذاشت تا اشارتا بفهماند که مقادیر هست به همین اجسام رو دارن، یعنی فرق نمیکنه من که بگم اجسام که بگم مقادیر. به جای اجسامی که باید میگفت، مقادیر رو گفت تا بفهماند که مقادیر رو گفت اجسام رو دارن. این یه نوع اشاره خطیه. ولم یک کرو سریع، خب چه سریعا دیگه چه؟ خب مقادیر اصلا بحث میشه، همیشه که داره حرکت و زمان بحث میکنه. چرا مقادیر رو مستقل بحث میکنه؟ فهمت چون هنوز روشن نشده، یه چه تقریبی هنوز بیان نشده، سرس و خط همون رو لطن نشدیم، اثبات نشدیم. اینا باید اثبات بشن، بعد از اثبات حکمشون بنام بشن. چون هنوز مصنف اثباتشون نکرده، حکمشون رو خواست به این صورت بیان کنید، و الا اگر بیانشون میشد حکمشون رو سریعا بیان میشد. خب چون اینجا ممکن اشکال کنید که حرکت زمان هم، حرکت زمان هم بیان نشده. چگونه شما الان دارید تصریح میکنید به حکمشون؟ مقادیر رو که بیان نشدن دارید اشاره میکنید، حرکت زمان رو هم که بیان نشدن باید اشاره کنید چه تصریح میکنید؟ جواب اینه که حرکت زمان یه امر مشهود هم، یعنی اف قبول داره، لازم نیست که فرصت این صورت شده. اما جسم تعلیمی و سطح رو اون بیانه که منگیه رو که جسمات کنه، ما سطح جسم رو داریم میبینیم، ولی اونی که ما میبینیم که جسم سطح نیست، سطح فلسفی نیست. اون خط تو ما داریم میبینیم، ولی خط فلسفی نیست، اون جسم در واقع. پس آن چه که ما در جهان میبینیم، مشاهده میکنیم و بهش اعتراف داریم، همه جسم، جسم تعلیمی. جسم تعلیمی همینطوری در افت به دست نمیاد، باید با استدلال ثابت بشه. سطح هم همینطور، سطح هم همینطور. این کتاب وجودشون احتیاج به اثبات داره. اگر اثبات شدن میشه احکامشون رو تصدیق کرد، اگر اثبات نشدن که من اینجا اثبات نشدن بعد به احکامشون اثبات شد. اما حرکت زمان اینطوری نیست، حرکت زمان امر مشهود هم درست ما این رو اثبات میکنیم، ولی چیزی رو اثبات میکنیم که قبلا با تجربه یافتیم. به این جهت ایبی نداره که ما حرکت زمان رو مفروغ الهما قرار بدیم که در مورد حکمشون تفصیل کنه. یه دیگه اشارات هم وارد بشه. اگرچه ما در نمط پنجم بحث زنان رو به طور مستوفا مطرح میکنیم، هم اثباتش میکنیم هم بیانش میکنیم، ولی این اثبات چیزیست که قبلا با تجربه ثابت شده. و لذا وقتی مثلا در همین نمط پنجم وارد بحث میشه، اصلا اسمی از زمان نمیاره، مسئله بر هماره میگه آخرش میگه وزارشه ها راست کنه، بعد از اینکه دو فرس یا سه فرس دست میکنه آخر میگه وزارشه ها راست کنه. یعنی همون زمانی که چه چیزه نتر که من دارم الان تعریفش میکنم اثبات شده که پیداست که زمانی همیست که قبول داره مردم اوت مردم قبولش داره، یعنی همچنین حرکت داره. این احتیاج به اثبات نداره. پس اگر ما در اینجا ثابت فرضشون کردیم و به حسنشون تصدیق کردیم، مشکلی نیست. مقادیر متصله رو نمیتونیم ثابت فرض کنیم، اونا رو باید اثبات کنیم، بعد حسنشون رو تفصیل کنیم. تا وقتی اثبات نکردیم حسنشون رو تعریضا و ضمناً ذکر میکنیم. میگونید الان از شما بپرسن، از شما بپرسن هیچ هندسه نخونده باشید، فلسفه نخونده باشید، از اول یه جسمی رو به شما بدن بگن این چیه، شما میگید جسم، شما میگید جسم، از این اطلاعاتی ما رو بلد باشید، میگید این جسم تعلیمی، جسم تعلیمی رو که ما میخوام ثابت کنیم این باید اثبات بشه. جسم این ارزه هم که قرار شد که باید جوهری باشه ها، بایدم دارید اون چه قبلا گفته شد فراموش میکنید. قرار شد این چه که من الان دارم میبینم طول ارزه هم جوهری باشه، همون جسم طبیعی. اون طول ارزه هم عرضی رو که میشه کره ساخت، میشه ماشه اصلاح، این احتیاط رو تدریس داره. ولی فعلا از اول شما کره رو جلوتون بزنن طول ارز میفهمید فرق داره با مکعب، اما نمیتونید درست تشکیف بدید. ولی بود جوهری معلومه، بود جوهری برای هر کس معلومه. شما وقتی جسم رو بینید بود جوهریش رو میبینید، یعنی میبینید یه جاده اشکال کرد به مکانی فرد کرد، اما بود عرضی جسم تعلیمی احتیاج به اثبات داره. اصلا ممکنه کسی به شما بگه این بود جوهری داره عرضی نداره، چطوری اثبات کنید؟ طول عرض عمری که عرض میشه این جوهریه، اون میشه عرض میشه. بله دیگه، با اون توضیحی که دادیم تقریبا درست. کلا اونم محسوس نیست، اونم محسوس نیست، حالا این یعنی چی بگم محسوس نیست؟ اون یه که عرض میشه محسوس داره، چیزی غیر از نیست. اون ببینید این تیکر دقت کنید برای همیشه یادتون باشه، جسم تعلیمی تعین همون جسم طبیعی، تعینه. یعنی شما این جسم طبیعی رو که مطلقه و همه اجسام رو میتونه تحت پوشش قرار بده، گاهی متعینش میکنید با این حجم، گاهی متعینش میکنید با حجم دیگه، گاهی با جسم طبیعی دیگه، گاهی با این جسم طبیعی متعینش میکنید، گاهی با جسم طبیعی دیگه متعینش میکنید. این جسم طبیعی ها تعین هست، یعنی خاص میکنن این عام رو، اون یکی تعین رو. شما مطلق رو میبینید، مطلق هم همیشه قبلها غیبه، بله تعین رو میبینید. چرا؟ چون تعین همون مطلق مقید شده، میبینید بشه. ولی نمیتونید بگید، نمیتونید جسم تعلیمی رو ما حالا جسم تعلیمی رو الان قبول کنید، مگر باتون توضیح داده بشه؟ ولی بعد قبوله، شما جسم تعلیمی رو هم دارید میبینید، چون تعین همون مطلقه، مطلق که دیده نمیشه، مطلق باید متعین بشه تا دیده بشه. شما الان دارید همین متعین رو میبینید، ولی متعینی که در کنار مطلقه میبینید تشکیفش نمیدید، مگر باید تبیین بشه. اگر کسی براش تبیین نمیشه فرق رو میفهمید، میفهمید که مکعب چیز فرق داره با کار فرق داره، اما نمیتونست که سفر رو جسم تعلیمی در اینجا ما به آگاهش میکنیم، میگیم این تفاوت به خاطر این است که جسم تعلیمی داره عوض بشه، جسم تعلیمی حدی نیست. خود همین هم یعنی استدلال دیگه، یعنی استدلال کوتاه. پس با استدلال با جسم تعلیمی اینا رو بفهمیم، نه با مشاهده. اصل بود با مشاهده فهمیده میشه، بود خواستم که همون جسم تعلیمی با مشاهده دانسته میشه، ولی این که جسم تعلیمی داریم جدای از جسم تعلیمی نکه به استدلال داریم. همون که سطحی داریم غیر از جسم تعلیمی، سطحی داریم غیر از سطح، اینا رو باید روشن بشه، اینا باید استدلال بشه. یه عرف متوجه نمیشه، باید تو علم خونده بشه، ولی باید علم کتاب همون داریم. ثم نبه. بعد از اینکه مصنف تنبیه کرد بر اینکه مقادی مثل جسم طبیعی هستند و مانند جسم طبیعی قابل قسمت انتابی نهایت، تنبیه دوبار رسیده میکنه، تنبیه میکنه که حرکت و زمان هم که مقدار غیر قارن این کنینه. ثم نبه که حکم متصلات غیر قاره مثل حرکت زمان حکم متصلات قاره و ذالک، یعنی این که حکم هر دو یکیست به خاطر این است که این دوتا در عقل تطابق دارند. یعنی شما حرکت رو میبینید که روی جس واقع میشود. پس اگر جس حکمی داشته باشد، حرکتی که منطبق بر این جس میشود او هم همین حکم خواهد داشت. و بعد میبینید زمان هم منطبق با حرکت است. پس اگر حرکت حکمی پیدا کند، زمان هم همون حکم پیدا خواهد کرد. به این طریق از جسم طبیعی شروع میکنید، به حرکت میرسید و از حرکت به زمان میرسید. حکم حرکت و زمان هم از حکم جسم طبیعی معلوم میشه. اینجا حکم حرکت بلا واسطه و حکم زمان با توسط حرکت.
تطابق میان جسم
بله؟
تطابق مدد
حس عقل. عقل تطابق رو میده. حس البته حس هم کمک میکنه، ولی تطابق در عقله. حس ممکنه شما ببینید که قدمی که برمیداره این شخص از اینجا به اونجا، حس میگه این رو این نکنه، اون پا رو اون نکنه، این وسط رو که خالی شده، حس اصلا منطبق علیه حرکت شاید قرار نده، شاید قرار نده. اگر عقل نبود قرار نمیده. عقل با حس هر دو دارن کار میکنه، عقل حکم میکنه، میگه اینا منطبق علیه. ولی حس اگر میشد میگه فقط اینجا که پای طرف قرار گرفته یا این یه متر بعد یا نیم متری که پای طرف قرار گرفته، این دو تا منطبق علیه حرکت هست، اون وسط رو منطبق علیه قرار نمیداد. اما عقل همه رو منطبق علیه ریزگیری میشه منطبق علیه قرار میداد. این عقلی که کمک میکنه. الان نگید ما حسمون درک میکنه که همش منطبق علیه، حسمون الان با کمک عقل درک میکنه. اگه عقل رو میگرفتن فقط حس خالی رو میگرفتن، اون وقت حکم میشد به این که منطبق علیه این جای پاس و اون جای پاس، این وسط خالی رو منطبق علیه حساب نمیشه، حس این که نیمه. چون عقل کمک میکنه میگه همه منطبق علیه، لذا ایشون قید تطابق ما فی العقل رو بود، تطابق ما فی الحس کافی نبود. و ذالکه این که ما حکم متصلات غیر قاره رو از حکم متصلات قاره به دست میاریم به خاطر تطابق این دو متصلات در عقل. یعنی حرکت منطبق میشه، مطابق میشه با متحرک العلل که جسم. فا این الحرکت این مسافتون، حرکت در یک مسافت منقسم میشه و در اقسام اون مسافت. اگر مسافت قسمت شد، حرکت هم به تبعه قسمت میشه. و چون مسافت جسم طبیعی، پس اگر جسم طبیعی تقسیم شد، حرکت هم تقسیم میشه. جسم طبیعی تا به نهایت تقسیم میشه، پس حرکت هم تا به نهایت تقسیم میشه. در فهم ما برد، در فهم ما برد. اگه ما میخوام تقسیم کنیم، نه تقسیم نمیشه جدا، فهم تقسیمش وابسته به فهم تقسیم اونه. یعنی اگر شما اعتراف کردید که جسم تقسیم میشود، باید اعتراف کنید که حرکت هم تقسیم میشود. یعنی مسافت بشه. و چه داره زمان حرکت یعنی قسم به انقسام ها، همچنین زمان حرکت تقسیم می شود به انقسام اون حرکت. بنابراین فاذن لا حرکت معلفتن من اجزاء لا تتجزا ولا زمان. زمان اصل بر حرکت، حرکتی که معلف باشد از اجزاء لا تتجزا نداره، ولا زمان همچنین زمانی که معلف باشد از اجزای لا تتجزا نداره. یعنی همونطور که اجسام ما اجزای لا تتجزا ندارن، حرکات رو و همچنین ازمنه هم اجزای لا تتجزا ندارن، بلکه هر جزئی که برای زمان یا برای حرکت به دست بیارید دو مرتبه میشه تقسیم کرد، همونطور که هر جزئی که برای جسم به دست آوردید تونستید تقسیم کرد. مطلب دوم رو منم تمام شد. دو تا مطلب گفتیم. یکی خواستیم تنبیه کنیم برای اینکه مقادیر قابل قسمتن الی غیر نهایه، یا لا اله نهایت و الى غیر نهایت غلطی تسامح الى غیر نهایت الى نشون میده که به آخر رسیدیم، غیر نهایت نشون میده که به آخر نمیرسیم. تعبیر خوب تعبیری است که خواجه در بعضی جاهای دیگه کرده، لا اله نهایت. لا اله نهایت راحت مطلب رو کاملتر میرسیم. حالا آبنگ گاهی از اوقات میگه الى غیر نهایت و لا اله نهایت، مطلب سلطانه. حالا گاهی عبارت تسامح داره، گاهی هم خواجه از تسامح مهمی، ولی مطلب روشن. پس توجه کردید که ما مطلب اولمون این بود که مقادیر مثل جسم طبیعی تقسیم بی‌نهایت دارند. مطلب دوممون این بود که حرکت و زمان هم که مقدار غیر قارن، اونها هم تقسیم بی‌نهایت دارند. این دو تا مطلب رو تا اینجا کاملا توضیح دادیم. مطلب سوم باقی موند که حرف سخت بود در اشکالی که من جز ادایت تجزا نداشتن وارد کرده و ثابت کرده بود که ما جز ادایت تجزا داریم. ایشون از طریق زمان وارد شده و ثابت کرده بود که در زمان باید جز ادایت تجزا داشته باشیم. مطلب سوم اینه که ثابت کنیم که در زمان هم جز ادایت تجزا نداریم. یعنی اشکالی رو که ایشون وارد کرده بود، درسته که اشکال در قبل بود، اشکال در حالا بود، شما الان داریم ادعا میکنیم که زمان جزو لایحه تجزا نداره. ایشون با دلیل ثابت میکنه که زمان جزو لایحه تجزا داره، پس اشکال بر اینجا هم وارد میشه. همونطور که اونجا اشکال بود، اینجا هم اشکال میشه. پس ما ناچاریم جواب بدیم. اونجا جواب ندادیم، گفتیم در آینده جواب میدیم. در اینجا جواب ایشون شروع میکنیم به دادن با اینکه ما زمان حال نداریم، چون زمان حال یعنی جزو لایحه تجزا، زمان یا ماضی یا مستقبل. حالا چطوری میشه بیان کنیم که نمی‌تونیم تا اینجا بیان کنیم؟